مدعی خواست که آید به تماشاگه راه، دست غیب آمد و
سینه نامحرم زد.
تماشاگه راه،
نام او و با سلام. غزل 64 از دیوان خواجه بزرگ شیراز حافظ پیش روی ماست. اگر چه عرض هنر پیش یار بی ادبی است، زبان خاموش ولیکن دهان پر از عربی است. این غزل رو شرح کردیم و به نقد و بررسی پاره ابیات آن پرداختیم، منتها فرصت یار نبود و به پایان نرسید. همینک پاره از ابیات آن رو که نتوانستیم شرح کنیم پیش رو داریم، با این آرزو که قبول خاطر شما خوبان گرامی رو فراهم بیاره. ما هر بعد از ظهر ساعت 6:30 تا ساعت 7 از شبکه فرهنگ با شما گرامیان هر روز یک غزل حافظ رو تا آنجا که بتوانیم به نقد و بررسی خواهیم پرداخت. عرض کردیم که این بیت مطلع در واقع مصرع دوم از ضعف و سستی خالی نیست، زیرا اگرچه ما می دانیم در ذهن خواجه چه می گذشته، اما خالی از سستی نیست. زبان خاموش ولیکن دهان پر از عربی است. دهان پر از عربی است گفتیم، مقصود خواجه این بوده است که بفرماید به تمام علوم و هنرهایی که در آن روزگاران متداول بوده است آگاهی دارد. عرض کردیم از آنجا که در روزگار خواجه زبان غالب و زبان علمی و هنری عربی بوده، بدان جهت که کشورهای متفاوتی مخاطب داشته، نویسندگان و مورخان و حکیمان و فیلسوفان طبیعی است که کتاب خود رو به عربی می نگاشتند تا مخاطبان بیشتری داشته باشند. از این نظر زبان غالب زبان عربی بوده است. و از آنجا که می فرماید دهان پر از عربی است، دهان رو در مقایسه و تناسب با زبان آورده است. یعنی این قدرت در همه شقوق و هنرهای مختلفی که در آن روزگار متداول بوده. در پیرامون بیت 4 و ضعف تعریف مصرع دوم از بیت به طور مستوفا سخن گفته ایم که کام بخشی او را بهانه بی سببی است. حضرت خواجه بران بوده است که بفرماید که بهانه کام بخشی فلک بی سبب و بی علت است. اما با این مفردات که کام بخشی او را بهانه می‌بینیم که اگر این راه رو راه فک اضافه بینگاریم یا هر راه دیگر، باز مصرع جای تردید دارد. اگر کام بخشی رو به او اضافه کنیم یا نکنیم، باز مصرع از سستی و علتی خالی نخواهد بود. بیت پنجم رو معنا کردیم و گفتیم مصطبه یعنی پیشخوان میخانه، پای خم، خم آن وسیله است که در آن باده رو به عمل می آوردند، و می فرماید تنبی هم همچنان که عرض کردیم یعنی شاهنشین، بالکنی که به حیات و باغ خانه بیشتر اشراف دارد. و شاهنشین به نیم جو نخرم تاق خانقاه و رباط، مرا که مستبه ایوان و پای خم تنبی است. عرض کردیم تنبی یعنی شاهنشین و همون بالکنی که از ساختمان و بخش مرکزی خانه به باغ و بوستان خانه که در حیات جریان داره اشراف داره. می‌فرماید مصطبه که پیشخوان میخانه باشد و پای خم برای من از هر ایوان و آستانه‌ای و هر تنبی که شاهنشین باشد و بالاکن باشد، در واقع پیشانی خانه رو، همه زر و زیور خانه رو، همه دل پذیری خانه رو که به بالکن و شاهنشین خانه است به تنبی تعبیر کردند. مرا که مصطبه ایوان است و پای خم برای من تنبی است، به نیم جو نخواهم خرید خانقاه و رباط رو. و گفتیم نیم جو، جو معیار وزنه، مثل مثقال و سیر و امثال این واژگان. نیم جو به راستی یعنی به هیچ چیز نخواهم خرید تاق خانقاه و رباط رو، نه رباط رو و نه خانقاه رو. و گفتیم چرا این گونه فرموده است حضرت خواجه که در خانقاه و رباط، از آنجا که رفته رفته و مجازن جایگاه ریاکاران و فاسدان شده است. و گفتیم رباط جایی بوده است که از ابن السبیل پذیرایی می شده، خانقاه جایی بوده است که محل ذکر کسانی که به تهذیب نفس می پرداختند، و رفته رفته ریاکاران نیز جای اونها رو اشغال کردند، و همینطور مجازن رباط و خانقاه که تا این پایه و مایه حضرت خواجه بدان می تازد، در واقع ریاکاران رو تنبیه می کند و نه رستگاران و پرهیزکاران رو. هر جا که خواجه به صوفی و خانقاه و اهل رباط و صومعه تاخته است، ریاکاران این طایفه را تنبیه کرده و بران ریاکاران تاخته، و نه خوبان و پرهیزکاران واقعی. Thank you. و اما بیت ششم، جمال دختر رز نور چشم ماست مگر که در نقاب زجاجی و پرده عنبی است. جمال دختر رز نور چشم ماست مگر که در نقاب زجاجی و پرده عنبی است. این غزل دو بیت دارد که می توانیم این دو بیت رو در جایگاهی قرار بدهیم که بهترین بیت هایی قرار دارد که آرای ایهام در آن به کار رفته. این دو بیت رو در پی هم روایت می کنیم که از بهترین های ایهام در دیوان خواجه اند. جمال دختر رز نور چشم ماست مگر که در نقاب زجاجی و پرده عنبی است. شاید بهترین ایهامی که در دیوان خواجه رخ نموده است این بیت باشد. و نیز این بیت: دوای درد خود اکنون از آن مفرح جوی که در صراحی چینی و ساغر حلبی است. منتها این جمال دختر رز به راستی بیتی به رسائی، شیوائی، دلپذیری و بلند بالایی این بیت بنده در دیوان خواجه سراغ ندارم. برای همین به تفصیل در پیرامون ایهام‌های متعددی که در این بیت به کار رفته است سخن می‌گویم. دختر رز یعنی باده و شراب، رز یعنی مو، دختر رز یعنی حاصلی که از رز به دست آمده، مجازن یعنی شراب. جمال دختر رز، زیبایی شراب مگر نور چشم ماست. این جمال، چون جمال رو در نقاب قرار می دادن دیگه و می دهند، هر زیبایی رو برای اینکه محفوظ بمانه در نقاب قرار می دهند، در حجاب قرار می دهند. می گوید جمال این دختر رز همانند نور چشم ما در نقاب زجاجی و پرده عنبی قرار دارد. حالا نقاب زجاجی و پرده عنبی کدام پرده است و کدام نقاب؟ نقاب زجاج یعنی شیشه، نقاب زجاجی یعنی در نقاب شیشه. پرده عنب اشاره است به پرده عنبیه چشم. خب عنب باز ایهامن به معنی انگور، هم پرده عنبیه. و حال این بیت رو بیشتر بشکافیم. نور چشم در مفهوم روشنایی چشم به کار رفته. نور، نور چشم یعنی روشنایی چشم. دختر رز همان گونه که عرض کردم به مفهوم باده است. جمال دختر رز مگر روشنایی چشم ماست که در نقاب شیشه‌ای خود رو نهان کرده و پرده عنبی به روی خود کشیده. نور چشم ایهاماً به مفهوم فرزند هم هست. مگر نمیگوییم قرة العین؟ خواجه خود میگوید قرة العین من یعنی فرزند من، نور چشم من. به قرینه کلمه دختر، خب نور چشم به قرینه واژه دختر و نهان داشتن در نقاب و پرده. و چه ایهام و تناسب بالا بلندی. نقاب زجاجی به معنی پرده شیشه‌ایه. مثلا زجاج یعنی شیشه، نقاب زجاجی یعنی همون داخل شیشه، پرده شیشه، اون نقابی که نقاب شیشه‌ای در واقع. ایهام اول نقاب زجاجی، ایهام باید عرض کنیم به شیشه باده داره، به قرینه بودن باده در شیشه. اما ایهام دوم به نقاب زجاجی یا زجاجیه که یکی از پرده های چشمه به قرینه نور چشم. اما عنب به معنی انگور دیگه، ایهام داره به عنبیه، پرده عنبیه چشم، به قرینه زجاجی و نور چشم. این قرینه ها، تناسب ها، ایهام ها، یعنی به راستی از این بالا بلندتر ایهام بنده در سده هشتم سراغ ندارم. جمال دختر رز نور چشم ماست، زیرا نور چشم ما در نقاب زجاجی و پرده عنبی قرار داره. چون میدونیم چشم ما هفت پرده داره، یکی از اون پرده ها پرده زجاجی است، پرده عنبی است، شبکی است. خب میگه همانند نور چشم ما، روشنایی چشم ما که در نقاب زجاجی و پرده عنبی قرار دارد، جمال دختر رز نیز این گونه است، خود رو در نقاب شیشه‌ای و پرده عنبی مستور کرده است. و همچنان که گفتم نور چشم قرینش با دختر، فرزند و ایهام و تناسب‌های بی حد این بیت. و اما هزار عقل و ادب داشتم من ای خواجه، کنون که مست و خرابم صلاح بی ادبی است. من این گونه نبودم، به زینت هزاران عقل و ادب مزین بودم، اما اکنون که مست و خراب هم یا مست خرابم، خب دیگه صلاح هم بی ادبیه یا صلای بی ادبی خواهم زد. و باز این بیت، بیت جلال الدین محمد بلخی رو به یاد میاره که کاملا توارد این بیته. هزار عقل و ادب داشتم من خواجه، جلال الدین در دیوان شمس، کنون چون مست و خرابم صلای بی ادبی باید زد. و اما بیت تخلص، ما بیت تخلص، بیار می که چو حافظ هزارم استظهار، شاید ضبط نسخه قزوینی و غنی، شاید هزار و استظهار هماوایی داشته باشد، هماوایی صدای زد حالا به هر املاش، اما خالی از علتی نیست. ضبط درست این است که به عرض گرامی شما می رسانم، بیار می که چو حافظ مدامم استظهار، استظهار همون پشتگرمی است دیگه، مدام مرا استظهار است به گریه سحری و نیاز، یا به عبارت نسخه های متعدد نماز نیمه شبی. مدام در برابر هزار، مدامم ضبط 16 نسخه خطی است. مدامم استظهار، مدام خیلی از اون واژه‌های ایهامی خواجه است. خود مدام یعنی هم پیوسته همیشه و هم به معنی می و باده. بیار می مدام، چقدر ایهام دلپذیری تا هزار، که هیچ چیز جز همون هماوایی حرف زه ندارد. مدام به ایهام و آرایه های بیت می افزاید. بیار می که چه حافظ مدامم استظهار، ضبط نسخه های 813 821 823 همچنین 22 نسخه خلخالی 27 825 828 و چندین نسخه دیگر مدامم استظهار. در صورتی که هزارم تنها ضبط دو نسخه است، اونم دو نسخه متأخر. هزارش استظهار باز ضبط یک یا دو نسخه است. مدامش استظهار آن هم ضبط چهار نسخه است. در هر صورت این بیت با این گونه ضبط ها نیز در نسخه های گوناگون روایت شده است. مدامش استظهار، هزارش استظهار، هزارم استظهار و نیز مدامم استظهار، که ما مدام را از روایت های دیگر بیشتر میپسندیم به چند علت. مصرع دوم این بیت به گریه سحری و نیاز نیم شبیست. به گریه سحری نیاز ضبط چندین و چند نسخه و اما نماز باید عرض کنم که ضبط چند نسخه. دعا ضبط دو نسخه، یک نسخه پیر حسین کاتب و نسخه کتابخانه ایرلند. دعای نیم شبی در واقع، نیم شبی نخوانیم، دعای نیم شبی ضبط کردند. در هر صورت متاسفانه این غزل در روایت نسخه مصحح علامه قزوینی و دکتر غنی یک بیت کم دارد و این بیت رو نیز دوستانی که حافظ خلخالی دارند یا حافظ علامه قزوینی و غنی بیفزایند در حاشیه غزل 64 خیش. دوای درد خود اکنون از آن مفرح جوی، که در صراحی چینی و ساغر حلبی است. ساغر حلبی شیشه هایی بوده است که در شهر حلب می ساختند و بسیار ارزش داشته. صراحی چینی نیز تنگهایی بوده است که در چین می ساختن. این بیت نیز ضبط چندین نسخه خطی است که استاد خانلری نیز در نسخه خود روایت کردند و چندین مصحح دیگر. دوای درد خود اکنون از آن مفرح جوی که در صراحی چینی و ساغر حلبی است. اینجا تناسب به راستی چینی و حلبی رو میبینیم. صراحی و چینی و حلبی و ساغر انواع تناسب، اما مفرح در پیرامون مفرح بسیار سخن گفتیم و گفتیم که معانی متعددی دارد و در منابع پزشکی نیز به کار رفته است از اصطلاحات کاملا شناخته شده طب سنتی است، همانند کتاب مخزن الادویه که در ذیل یاقوت این گونه می نویسد: یاقوت مفرح مقوی است که آشامیدن یک درهم آن جهت رفع سر و وسواس و خفقان و تصفیه خون و حفظ حرارت غریزی و قوای جسمانی ضرور می نماید. جلال الدین بلخی راست: وگر لب را به رحمت برگشایی، مفرح سوی یاران میفرستی که یاقوت و چند کانی دیگر در شمار مفرحند که به تفصیل در پیرامون آن سخن خواهیم گفت. خواجه بزرگ شیراز چندین بار این واژه رو استفاده کرده و شیخ شیراز نیز در آغاز گلستان می‌فرماید که منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت، هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون بر می آید مفرح ذات. وقت خوش و تا فردا همین هنگام. شما خوبان رو به خداوند بزرگ می سپارید. هنگام خوش.
اگر چه عرض هنر پیش یار بی ادبی است، زبان خاموش ولیکن دهان پر از عربی است. پری نهفته رخ و دیو در کرشمه حسن، بسوخت عقل ز حیرت که این چه بوالعجبی است. در این چمن گل بی خار کس نچید، آری چراغ مصطفی با شرار بولهبی است. سبب مپرس که چرخ از چه سفله پرور شد، که کام بخشی او را بهانه بی سببی است. به نیم جو نخرم تاب خانقاه و رباط، مرا که مصطبه ایوان و پای خم تنبی است. جمال دختر رز نور چشم ماست، مگر که در نقاب زجاجی و پرده عنبی است. دوای درد خود اکنون از آن مفرح جوی، که در صراحی چینی و ساغر حلبی. هزار عقل و ادب داشتم من ای خواجه، کنون که مست و خرابم صلاح بی ادبی. بیار می که چو حافظ مدامم استظهار، به گریه سحری و نیاز نیم شبی.